نشسته خبری حسن روحانی درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.
اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌های پیش هست، حتماً دلایل تجاری و اقتصادی نمیتونه داشته باشه. قاعدتاً دلایل روانی داره.
حجم از این اهای فاقد سند در دوران شهرداری قالیباف به 2000 میلیارد تومان رسیده.
بخشی از هزینه های شهرداری تهران اما مشخصا صرف هزینه های سیاسی شده، خرج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده.
و درخواست روسیه از طرف های درگیر در سوریه برای رعایت آتش بس. بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر با ما بمونید. رئیس جمهور ایران در نشست خبری که بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار شد به موضوعات مختلفی از فضای مجازی گرفته تا روابط ایران و آمریکا و مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران پرداخت. از شاهین بشیری بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه در نشست خبری خود به موضوع شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پرداخت و گفت که فضای مجازی در سیاست داخلی و خارجی بازیگر عمده شده است. آقای روحانی همچنین افزود که در این زمینه انحصار معنا ندارد و اگر قرار باشد پیام رسانی بیاید و همه فضا را منحصراً در اختیار بگیرد به نفع کشور نیست. به گفته ای وی باید شبکه‌های داخلی و خارجی و پیام رسان‌های مختلف حضور داشته باشند و مردم استفاده کنند.
دولت مصمم است هم شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام رسان‌های داخلی رو تقویت بکنه و هم معتقده که در این زمینه انحصار معنا نداره. اگر بنا باشه که یه اپلیکیشنی، یه پیام رسانی بیاد و بخواد همه فضا منحصراً در اختیار او باشه، این به نفع کشور ما نیست، انحصار نادرسته.
او همچنین بر نقش روزافزون فضای مجازی بر ایجاد شغل تأکید کرد و گفت
وزیر ارتباطات ما به من اعلام کرد که در 2 سال گذشته 200,000 شغل در فضای مجازی به وجود آمده، یا به تعبیر او موبایل محور هست اینها. خب بنابراین مهمه، ما الان در حال گسترش نسل 3 و 4 موبایل تقریبا در سراسر کشور هستیم. هر استانی میریم شهرهای جدیدی زیر این پوشش قرار میگیره.
این سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری به تازگی از جلسه چند ساعته رهبر جمهوری اسلامی با شماری از متخصصان فضای مجازی خبر داد و افزود که در پی این جلسه قرار است برای محدود تر کردن فضای مجازی یک حرکتی انجام دهند. آقای جنتی همچنین گفته است که فضای مجازی بلایی است که به گفته ای وی به جان ما افتاده است و اگر جلوی فضای مجازی را می گرفتند کار به اینجا نمی رسید. نهادهای مدافع آزادی بیان همواره از ممانعت حکومت ایران از دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت انتقاد کرده و دولت آمریکا نیز به تازگی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران را مشمول تحریم کرد. به گزارش خانه آزادی در دوران حسن روحانی محدودیت‌های آزادی بیان کاهش پیدا نکرده است و در طول سال دستگیری و سرکوب مدیران کانال‌های اصلاح طلب در نرم افزار پیام رسان تلگرام ادامه داشته است. بنابراین گزارش همچنین در اوج اعتراضاتی که اغلب شهرهای کشور را در بر گرفت و تیان مردم خواستار تغییرات سیاسی شدند، پاسخ مقام‌های دولتی محدود کردن دسترسی به تلگرام و اینستاگرام بود که از پلتفرم‌های محبوب در ایران هستند. حسن روحانی در این نشست همچنین تاکید کرد که دولت کسر بودجه ندارد و نیازی هم به این ندارد که قیمت ارز را برای کسب درآمد بالا ببرد. وی در بیان دلیل این موضوع تاکید کرد که درآمد ارزی از مخارج ارزی بیشتر است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، در بررسی این گفته رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا میگوید
از یه نظر میشه گفت که صحبت آقای روحانی در مورد این که کسری بودجه وجود نداره صحبت چندان درستی نیست، به سبب این که در همین بودجه‌ای که در حال حاضر جزئیاتش مورد بررسی مجلس شورای اسلامی هست، در کمیسیون تلفیق در واقع یارانه ها رو حفظ کردن، در حالی که قرار بود مقدار زیادی از این یارانه ها، حداقل 30 میلیون نفر از دریافت یارانه های نقدی محروم بشن از این به بعد، که این کار عملی نشده. بنابراین سال آینده دولت مجبور تمام یارانه ها رو بده. و از طرف دیگه قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین باید بالا میرفت، که این هم مانع از این شدن. بنابراین کسری بودجه وجود داره. متا در یک زمینه آقای روحانی حق داره که بگه این دولت نیست که میخواد برای افزایش درآمدهای خودش نرخ ارز رو بالا ببره. دولت آقای روحانی این کار رو نمیکنه، دست کم به دو دلیل. اول اینکه اگر نرخ ارز بالا بره میتونه به تورم دامن بزنه و این برای دولت خوب نیست، چون تنها دستاوردش رو کاهش نرخ تورم میدونه. و در ثانی در مقیاس بین‌المللی و منطقه‌ای هم وقتی که مخالفان ایران بگویند نرخ دلار اینطور افزایش پیدا میکنه و پول ملی ایران فرو ریخته، باز هم به سود دولت روحانی نیست.
حسن روحانی در بخشی دیگر از سخنان روز سه‌شنبه خود گفت که اگر آمریکایی‌ها به تمام تعهدات خودشان در برجام عمل می‌کردند، به نظر وی شرایطی ایجاد می‌شد که ممکن بود راجع به موضوعات دیگری هم بین ایران و آمریکا صحبت پیش می‌آمد. اما به گفته وی این فرصت طلایی از بین رفته است. وی در این زمینه از دولت دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفت که دولت او این فضا را از بین برده و تاکید کرد که همینک کلید حل مسائل در روابط بین دو کشور در دست آمریکاست.
ما آغازگر نقض برجام نخواهیم بود، همطور که بارها تاکید کردیم. برجام اضافه و کم نخواهد شد. اینکه حالا آقای ترامپ تمایلی داره مربوط به خودشه. برجام نه خطی بر او اضافه می شود، نه خطی از برجام کم خواهد شد.
آقای روحانی بار دیگر خواستار آن شد که آمریکا فشار و تحریم علیه ایران را کنار بگذارد و فضای دیگری ایجاد کند. رئیس جمهوری ایران در این حال بر ادامه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی و منتفی بودن مذاکره با قدرت‌های جهانی در این خصوص تاکید کرد. این در حالی است که دولت آمریکا عمدتاً از همین برنامه‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده و ادامه آن را از دلایل اصلی فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی ذکر می‌کند.
شاهین بشیری نگاهی داشت به آنچه که در کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی در بعد از ظهر سه‌شنبه گذشت. یک سال بعد از در آتش سوختن ساختمان پلاسکو، حالا آتش در ساختمان قدیمی دیگه‌ای در پایتخت افتاده. ساختمان 13 طبقه شرکت تولید نیروی برق حرارتی در آتش سوخت. از رویا کمی مجلس نویم.
آتشی که از ساعت 10 صبح روز دوشنبه به جان ساختمان 13 طبقه شرکت تولید نیروی برق حرارتی افتاده، هنوز قلب این ساختمان طبقه منفی 4 را می‌سوزاند. هرچند مسئولان آتش نشانی می‌گویند درجه حرارت آن از 400 درجه تا 150 درجه سانتیگراد پایین آمده است. آنگونه که مسئولان آتش نشانی می‌گویند، ساختمان وزارت نیرو یکی از 7300 ساختمان غیر مسکونی غیر ایمن تهران بوده که 3 مورد اخطاریه از سوی این سازمان دریافت کرده و آخرین آن 6 ماه پیش بوده که سبب شده تا مسئولان ساختمان را بهسازی کنند. بهسازی که به نظر می‌رسد نتوانسته این ساختمان 51 ساله را از خطر آتش سوزی و فرو ریختن نجات دهد. مسئول تأسیسات شرکت برق حرارتی وزارت نیرو گفته است که علت حادثه آتش سوزی ساختمان فعال شدن خود به خود کپسول اطفای حریق در طبقه منفی 4 بوده که با این حادثه پودر اطفای حریق که با حرارت همراه بوده بر روی اسناد و کاغذها پاشیده شده و موجب مشتعل شدن این کاغذها شده است. طبقه منفی 4 در واقع محل نگهداری اسناد بوده و به همین دلیل حجم زیادی از آتش در آن ایجاد شده است. جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران نیز گفته است که وسعت آتش سوزی در یک مساحت 400 متری است و از آنجایی که دیوارهای فلزی در ساختمان بایگانی وجود دارد، امکان تردد به بخش بعدی ساختمان ممکن نیست و به همین دلیل اطفای حریق به کندی صورت می‌گیرد. همینطور در طبقه منهای 5 که به نظر می‌رسد پارکینگ ساختمان است، به گفته مسئولان 15 دستگاه خودرو قرار داشته که عصر سه‌شنبه با خارج کردن اتومبیل‌ها از این طبقه آتش تحت کنترل بیشتر آتش نشانان قرار گرفته است. سرپرست اورژانس کشور همچنین خبر داده که در حادثه آتش سوزی این ساختمان 11 نفر مصدوم شدند که 5 نفر به مراکز درمانی منتقل شده و 6 نفر در محل درمان شدند. بنابراین گزارش، همه مصدومان از ماموران آتش نشانی بودند و همه 55 شهروندی که در آغاز آتش سوزی در ساختمان محبوس شده بودند بدون هیچ مشکلی به خارج از ساختمان انتقال داده شدند. دومین روز آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در حالی رو به پایان است که هنوز آتش نشانان نتوانستند به قلب آتش در طبقه منفی 4 دست بیابند. با اینکه با گشودن سقف طبقه منفی 3 آتش نشانان توانستند به طبقه زیر آن نفوذ کنند، اما به دلیل حرارت بالا هنوز امکان حضور آنها در طبقه منفی 4 نیست. دوبار بازدید شهردار تهران از محل آتش سوزی نیز نتوانسته تغییر در شرایط ایجاد کند و همچنان ساختمان‌های ایران هتل و خوابگاه خصوصی ایرانیان به دلیل نگرانی از ریزش ساختمان تخلیه شده. تجمع دانشجویان در مقابل خوابگاه و درخواست شماره انتقال مدارک و کتاب‌هایشان نیز درهای این ساختمان را به رویشان باز نکرده است. با اینکه فقط 1 سال از تجربه آتش سوزی ساختمان پلاسکو می‌گذرد، به نظر می‌رسد آن حادثه و حواشی آن نتوانسته فرهنگ تماشاگری را در مردم تغییر دهد. به همین دلیل این بار نیز رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از مردم خواهش کرده تا برای تماشا به محل نیایند و مانع حرکت خودروهای امدادرسان نشوند.
گزارش رویا کریمی مجر را شنیدید.
آقای خامنه‌ای، مسئولین کشور ایران در بهترین حالت ممکن قادر به مهار کردن آتش سوزی ساختمان پلاسکو و اخیراً ساختمان وزارت نیرو و یا تمیز کردن برف از داخل تهران نیستند. چگونه در وضعیت جنگی آن هم با امریکا قادر به مدیریت بحران در کل کشور خواهند بود؟ لطفاً بیشتر از این بلوف نکنید، چون که امتحان خود را پس دادید و ملت شما را خوب میشناسند.
آقای روحانی، با سخنرانی ملایم و دیکته و اینشا و یک خبرنگاران از قبل تهیه شده را رأی ملت هرگز بر نخواهد گشت. نظام فاسد کثیفتان رو به اتمام است و این موج دوم نظام دیکتاتوریتان را در هم خواهد ریخت و راه فراری برایتان باقی نخواهد گذاشت.
آقای احمدی نژاد، شما یادت رفته وقتی سر قدرت اومدی سر کار چقدر از کارها و اقدامات آقای خاتمی را بیرحمانه نادیده گرفتی؟ در سازمان ملل اینقدر ایشون زحمت کشیدن، شما برباد داری زحمات ایشون. یکی از زحمات آقای خاتمی روزی را به گفتگوی تمدن‌ها اختصاص داده بود. شما از تقویم کشور حرف کردی، در دنیای بین‌الملل چرا ماموریت داشتی؟ شما سازمان ملل وقتی حرف می‌زدی همه پامشدن می‌رفتن بیرون، در حالی که همه همون آدم‌ها ساعت‌ها منتظر سخنرانی آقای خاتمی می‌شدن. طرف صحبت من با کسانی مثل شما هر چی اسم گذاشت.
یه زمانی به راحتی موقعیت برام فراهم بود که وارد زم دستگاه حکومتی بشم، اما نگاه کردم دیدم کسایی که عضو تشکیلات حکومتی اندو هستن، کسایی که واقعا به نظام معتقدن، مثل اونایی که کفن میپوشیدن میرفتن به بومی، که ما هیچ آدم معتقدی نبودم به اینا، و یه دسته دیگه هم آدمای ریاکاری بودن که هیچ اعتقادی به نظام نداشتن ولی علیکی یکشون تا آخر میبستن فیلم بازی میکردن. خب ما آدم ریاکاری هم نبودم، پس نرفتم و بابت این نرفتن واقعا زندگی سختی تجربه کردم، ولی هیچ وقت پشیمون نشدم. چرا؟ چون ما آدم خودفروشی نبودم. حالا هم روی سخنم با کسایی که هوادار این نظامن، خوب چشاتون رو واز بکنین و ببینین کجای کار ایستاده. این اونی که شما میرین به بچهاتون میدین اوی خونه جنایت میده. ببینین اینا کی هم که شما برایشون ایجوری حاضر این جون بدین. ببینین چه جنایت هایی دارن داخل این مملکت انجام میدن. بچه‌هایی که داخل کرمانشاه دارن از سر ما میمیرن، او دنیا یادتون نمیگیرن. هنو هم دیر نشده. خوب چشاتون رو واز بکنین که فردا مدیون خدا و خلق خدا نشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال می‌کنیم با یک گفتگو. معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفته حجم هزینه‌های فاقد سند در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف به 2000 میلیارد تومان میرسه. برخلاف آنکه سال‌ها در مورد این موضوع صحبت شده، اما هنوز ابعاد این مسائل در پرده ابهام قرار داره. جواد کوروشی در گفتگوی با مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، از او در مورد این موضوع پرسیده.
آقای قالیباف حدود 12 سال شهردار تهران بوده، قبل از اون حدود 2 سال محمود احمد نژاد. در طول این 14 سال همیشه شایعات در مورد عملکرد مالی اصولگرایان وجود داشته. شهرداری تهران در 2 سال گذشته با رسوایی‌های پی در پی مالی مواجه بوده. شهریور 95 مسئله املاک نجومی حدود 2000 میلیارد تومان در واگذاری املاک شهرداری تهران مطرح شد. چند ماه بعدش اسفند 95 آقای رحمت الله حافظی اون افشاگری معروف رو کرد که در سالهای 91 و 92 حدود 4200 نفر از اقوام مداحان و مسئولان نظامی در مترو تهران استخدام شدن بدون که حتی دیپلم داشته باشن. مدتی بعد شهریور 96 سردار عیسی شریفی قائم مقام آقای قالیباف بازداشت شد با یک رقم هنگفت و حیرت آور از فساد مالی و اختلاس، و نهایتاً دیماه 96 گزارش حیرت آور آقای نجفی به شورای شهر که نشان میداد ابعاد فساد تکان دهنده است، از استخدام 13000 نفر در آستانه انتخابات گرفته تا یک قرارداد سوری با آقای قالیباف با یک شرکت وابسته به ناجا به مبلغ 1.430 میلیارد تومان که بعداً 1.275 میلیارد تومانش به رئیس دفتر یکی از معاونین شهرداری پرداخت شده و او این مبلغ را هزینه انتخابات کرده، و بعد هم مسئله مثل واگذاری 674 ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی. در مجموع میتونیم بگیم که شهرداری تهران یکی از سیاه‌ترین دوران خودش رو از حیث شفافیت مالی سپری میکنه.
با آقای مهدوی آزاد، این مواردی که شما گفتید آیا موردی بوده که واقعا ثابت شده که آقای قالیباف یا شهرداری تهران این حیف و میلا رو انجام داده؟ چون شما موارد زیادی رو مطرح کردید.
قضیه تلخ وجود داره و اون هم این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و حکومت مایل به اثبات این مسئله نیست. در همین ماجرای املاک نجومی شهریور 1395 گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد در رسانه ها، اما دستگاه قضایی روزنامه‌نگار افشاگر رو بازداشت کرد و به رسانه ها دستور سکوت داد. منظر ظاهری اگر بخوایم نگاه بکنیم، نفس بازداشت سردار عیسی شریفی کسی که 12 سال دست راست آقای قالیباف بوده، اون هم با این حجم اختلاس، یک نشانه واضح از اختلاس است. اما اگر منظور اتهامات اثبات شده است که تمامی مراحل قانونیش رو تا دادگاه تجدید نظر سپری کرده باشه، تا الان چنین چیزی منتشر نشده.
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران میگوید که هزینه های فاقد سند کشف شده که حجم اونها به 2000 میلیارد تومان میرسه و بخشش هم مربوط به پیمانکارها هست. چطوری ممکنه یک همچنین هزینه هایی بشه با شرکت پیمانکاران ولی سندی در دست نباشه؟
اول باید توضیح بدم که در شهرداری تهران هزینه های فاقد سند لزوما به معنای اختلاس نیست. بخشی از هزینه های شهرداری تهران فاقد مصوبات شورای شهر هست، به همین خاطر در حسابرسی های نهایی فاقد سند تشخیص داده میشه، و بخشی از هزینه ها هم فاقد اسناد کافی در تشریفات اداری است. مثلا قرارداد معتبر وجود نداره یا روال و تشریفات ترک مناقصه به درستی طی نشده، به این جور هزینه ها هم فاقد سند میگویند. از این مرحله که بگذریم، بخشی از هزینه های شهرداری تهران اما مشخصا صرف هزینه های سیاسی شده، آنچنان که آقای نجفی گفت بخشی از اونها خرج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده، آنچنان که قبلا افشا شده بود بخشی از اونها خرج مداحان هیئت های مذهبی شده. در زمان آقای احمدی نژاد هم چیزی حدود 300 میلیارد تومان هزینه بدون سند کشف شد که اون بار هم با دستور ظاهرا دفتر آیت الله خامنه ای از رسیدگی به اون ممانعت به عمل آمد.
آقای مهدوی آزاد، چشم‌اندازی هست که ابعاد هزینه ها و درآمدهای شهرداری روشن بشه؟
جناح آیت الله خامنه ای دو چهره شاخص در مدیریت داشته، یکی محمود احمدی نژاد و دومی محمد باقر قالیباف. تجربه محمود احمدی نژاد شکست خورد. دفتر آیت الله خامنه ای و اصولگران سعی میکنند از تجربه قالیباف، اسم او، حفاظت بکنند. بنابراین شخصا امید چندانی به رسیدگی به این مسئله ندارم، ضمن اینکه آقای قالیباف علاوه بر فساد گسترده ای که در شهرداری ایجاد کرده، یک باند عجیب و غریبی رو در این ساختار عزیز کاشته. قراردادهای دست و پاگیری رو در این شهرداری انجام داده، مثل قرارداد 20000 میلیارد تومانی با قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران در خرداد 93 که عملا مانع اداره شهرداری میشه. بدهی‌های سنگینی هم گذاشته به ادعای آقای نجفی، حدود 3 برابر بودجه کل شهرداری یعنی 52000 میلیارد تومانه، و نیروی انسانی متورمی. آقای مجید فراهانی قبلا گفته بود که شهرداری 68000 نیرو داره اما 130000 نفر ماهانه حقوق میگیرن. با توجه به این گذشته آقای قالیباف و این ساختار متورم و درب و داغون فعلی، من امید چندانی به رسیدگی به این تخلفات ندارم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. جواد کوروشی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. شاخص آلودگی هوای تهران افزایش پیدا کرد و روز سه‌شنبه هم در وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفت. روز دوشنبه هم با توجه به ادامه روند آلودگی هوا مدارس استان تهران تعطیل شدند. بنابر گزارش وزارت آموزش و پرورش، همه مدارس استان تهران به جز پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه روز چهارشنبه هم تعطیل خواهند بود. از سپید بهکام بشنویم.
مرکز پایش آلودگی هوا امروز سه‌شنبه شاخص آلودگی هوای تهران را 177 و در وضعیت ناسالم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفته است که هوای تهران در 24 ساعت گذشته در وضعیت ناسالم قرار داشته است. بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج هم به 130 رسیده که حکایت از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس دارد. هنگامی که میزان غلظت و آلودگی هوا به بالاتر از 150 برسد، وضعیت برای همه گروه‌ها ناسالم تعریف می‌شود. در پی بحرانی شدن میزان آلودگی هوا در روزهای گذشته، تمام مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌های استان تهران تعطیل شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران روز گذشته اعلام کرده بود که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است و در این حال از شهروندان این استان خواسته شده از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بنا بر گزارش‌ها شاخص آلودگی هوای تهران در روز دوشنبه به 161 رسیده بود و عباس باقری مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بود که با توجه به تداوم آلودگی هوا، مدارس تهران در نوبت صبح و عصر امروز سه‌شنبه نیز تعطیل خواهد بود. در حالی که هر ساله آلودگی هوای تهران و برخی شهرستان‌های ایران در شماری از روزها و ماه‌ها به مراحل خطرناک می‌رسد، اما به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان تاکنون هیچ سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف کردن این موزل از سوی مسئولان طراحی یا اجرا نشده است.
سپید بهکام گزارش می‌داد در مورد وضعیت آلودگی هوایی تهران که همچنان در حال افزایش است و در وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفته.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد از یکی از روندهای این سازمان انتقاد کرد. نیکی هیلی با شرم‌آور خواندن روند تایید مجوز برای NGO‌ها برای ورود به سازمان ملل متحد به عنوان مشاور تاکید کرد در این راستا اقدام خواهد کرد. یکی از سازمان‌های غیر دولتی مورد اشاره نیکی هیلی یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران هست. از هانا کاویانی بشنویم.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه کمیته سازمان‌های غیردولتی یا NGO‌ها در سازمان ملل را متهم کرد که اجازه ورود برخی از NGO‌ها به سازمان ملل را نمی‌دهد. خانم هیلی این اقدام این کمیته را شرم‌آور خواند. کمیته مورد اشاره خانم هیلی 19 عضو دارد. وظیفه این کمیته تایید NGO‌ها یا سازمان‌های غیردولتی است که در سازمان ملل متحد وظیفه مشاوره دادن به کشورها را دارند. این کمیته در سال 1946 تأسیس شده و به طور مستقیم به شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد. اعضای کمیته NGO‌ها در سازمان ملل برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. 19 عضو کنونی آن شامل جمهوری آذربایجان، بروندی، چین، کوبا، یونان، گینه، هند، ایران، اسرائیل، موریتانی، نیکاراگوئه، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، سودان، ترکیه، ایالات متحده، اوروگوئه و ونزوئلا می شود. از جمله کشورهایی که خانم هیلی معتقد است مانع از ارائه مجوز به دو سازمان حقوق بشر در زمینه ایران و کره شمالی می شوند به چین، کوبا، ونزوئلا، روسیه، آفریقای جنوبی و پاکستان اشاره شده است. حال نیکی هیلی میگوید ایالات متحده به تلاش برای دسترسی پیدا کردن مرکز اسناد حقوق بشر ایران و همچنین کمیته حقوق بشر در کره شمالی به مجوز برای حضور در سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران یکی از سازمان‌های غیردولتی پیشرو در زمینه جمع‌آوری اسناد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است. این مرکز که در سال 1383 توسط گروهی از پژوهشگران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده، در توضیح فعالیت‌های خود آورده که بر این باور است ترویج مسئولیت پذیری و ارتقای فرهنگ حقوق بشر در ایران برای امنیت و صلح پایدار ایران و خاورمیانه اهمیت بسزایی دارد. این سازمان چند سالی است که برای دریافت مجوز از کمیته انجیو ها و فعالیت به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد و مشاوره تلاش می کند، اما با بن‌بست مواجه می شود. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیکی هلی حال میگوید در صورتی که کمیته انجیوها به ممانعت خود برای صدور مجوز ادامه دهد، در نشست آتی شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد در بهار آینده این موضوع بررسی خواهد شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. همراه ما بمونید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود و هیچ گونه تغییری در توافق هسته‌ای ایران نخواهد پذیرفت. منصور غلامی وزیر علوم بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد تمام دانشجویانی که در اعتراضات اخیر کشور بازداشت شده بودند آزاد شدند. در پی آتش‌سوزی در ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران، ساختمان‌های اطراف محل آتش‌سوزی تا شعاع 100 متر تخلیه شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس خسارت مادی کشتی سانچی را 110 میلیون دلار اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آمریکا را متهم کرد که بر ضد ترکیه، روسیه و ایران برنامه‌ریزی می‌کند. در پی ادامه آلودگی هوا، مدارس استان تهران برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه هم تعطیل اعلام شدند. رسانه‌های جمهور روسیه و ایران صبح سه‌شنبه در تماس تلفنی در مورد اوضاع سوریه، یمن، برجام و بقیه مسائل منطقه رایزنی کردند. و مسئول تحقیقات سازمان ملل در جنایات جنگی روز سه‌شنبه محاصره و بمباران کور قوطه شرقی در سوریه را از مسئولیت جرایم بین‌المللی دانست. در ادامه از درخواست روسیه از طرف‌های درگیر در مورد سوریه خواهیم شنید، همینطور از اینکه برخی از رسانه‌ها در آمریکا از کاهش نیروهای این کشور در عراق خبر دادند و همینطور خبرهای ورزشی و جامعه رو خواهیم شنید.
به نظر میرسه ملت دست در دست هم باید یک پارچه هر شب از ساعت 9 تا 10 شب جلو خانه هایشان با سکوت به عنوان اعتراض بیرون بیستن تا این رژیم تغییر بکنه. راهی دیگری وجود نداره. بچه های سپاه و بچه های بسیج، بچه های مردم هم به مردم تیراندازی نخواهند کرد.
امروز در سرزمینمان ایران هر روسری سفیدی که بر چوبی به دست دختران ایران برافراشته میشه، همانند چراغی پر نور که بر فانوس دریایی راه رو به دریا زدگان در تاریکی نشون میده و امید میده به ساحلی امن. و سکوت این شیرزنان نجوایی از جنس یلدا که در گوشها زمزمه میکنه کمی صبر، سحر نزدیک است. درود میفرستم به شیرزنان ایرانی که راه شجاع بودن و شجاع زیستن را به همه ایرانیان میآموزند تا الگویی باشند در راه مبارزه.
بعد از انقلاب ملت ایران به سه دسته تقسیم شدند: سامانیان، سفاریان، اشکانیان. سامانیان آقایان و آقازاده هایی بودند که به برکت اختلاس های میلیاردی از خزانه ملی بانک ها به سامان رسیدند. سفاریان هم بخش عظیمی از ملت ایران هستند که تمام عمرشان در این 40 سال در صفای طولانی دنبال تخم مرغ و اجناس و کالاهای کوپنی گذراندند. و اشکانیان هم گروهی از ملت ایران هستند که در 40 سال گذشته مرتب در شوق از دست دادن عزیزانشان اشک ریختند.
مردم از اضطراب و گرسنگی که نمیتونن بمیرن به دلیل اینکه بانک‌ها دارن ورشکستگی اعلام میکنن، شما متخصص بیارین اطلاعات بدن که عاقبت چی میشه، یا اگه رژیم حتی برگرده یک کشور ورشکسته چه اتفاقی براش میفته، آیا کشورهای دیگه به ما وامی چیزی میدن که ما بلند شیم، یا چجوریه؟ همه اینا باعث استراب مردم هست و برای اینکه بشه یه کاری کرد باید از این استرابا که نگرانی‌های مالی کم بشه. ما احتیاج به متخصصین فنی داریم که اطلاعات بدن. خیلی ممنون میشیم اگر شما این لطف و همکاری رو بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه از طرف های درگیر در سوریه خواسته آتش بس را رعایت کنند. طبق برخی گزارش ها در عملیات گسترده که ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه در ادلب انجام می‌دهند، از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، اما روسیه در سازمان ملل اعلام کرده که این موضوع واقعیت نداره. از آن رسکایه بشنویم.
روسیه اعلام کرد در واکنش به سرنگونی سوخو 25 در شنبه گذشته، منطقه در استان ادلب که تحت کنترل تحریر الشام است را هدف موشک‌های فوق دقیق قرار داده. تحریر الشام که پیشتر با نام جبهه النصره به القاعده وابسته بود و همچنین جیش النصر که جزء ارتش آزاد سوریه است، هر دو مسئولیت سرنگونی جنگنده روسیه را بر عهده گرفتند. اما گروه‌های مخالفان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند بسیاری از مناطق ادلب در روزهای اخیر هدف بمباران و موشکباران گسترده قرار گرفتند و مطابق این گزارش‌ها در برخی موارد از تسلیحات شیمیایی نیز استفاده شده. ادلب مهمترین پایگاه معارضان سوری مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران جزء مناطق امن است، اما نزدیک به 2 ماه است که ارتش سوریه با همکاری نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه عملیات گسترده را در آنجا انجام می‌دهند. همزمان حملات هوایی سنگین در قطعه شرقی که یکی دیگر از مناطق امن است ادامه دارد. از سوی دیگر ترکیه که 2 هفته پیش عملیات نظامی خود را در افرین آغاز کرد، دوشنبه از استقرار پست نظامی جدید در جنوب حلب خبر داد. مقام‌های محلی کرد در افرین با متهم ساختن روسیه به همدستی در مرگ غیر نظامیان، از قدرت‌های جهانی خواستند برای توقف تهاجم نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه مداخله کنند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ضرورت حفظ همپیمانی با ترکیه و ایران ابتکار عمل روسیه در سوریه را محدود میکند.
روسیه همپیمان اسد، همپیمان ایران و شریک ترکیه است و اگر مایل بود میتوانست اسد را تحت فشار بگذارد. اما مسکو که همپیمانی جز تهران و دمشق در منطقه ندارد، نگران است چنین رفتاری بر اختلافها با ایران بیفزاید. نفوذ مسکو بر آنکارا محدود است و البته تنش با غرب باعث می شود که کرملین خلاف خواسته های جامعه بین الملل عمل کند. در نتیجه جنگ سوریه وارد 8th سال شده، اما هیچ تحولی که باعث پایان این بحران شود دیده نمی شود.
گزارش های مبنی بر ادامه استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث شد شورای امنیت 2 هفته گذشته 2 جلسه به این مسئله اختصاص دهد. دوشنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دولت روسیه با جلوگیری از پاسخگو کردن دولت اسد تعهدات خود را نادیده گرفته و نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، شدیداً از سنگ اندازی روسیه در شورای امنیت انتقاد کرد. در مقابل وسیلی نبینز، نماینده روسیه در سازمان ملل، مدعی شد دولت سوریه تمام تسلیحات شیمیایی که در اختیار داشت را نابود کرده و کشورهای غربی بر حقیقت چشمی بندند و به گفته وی حقیقت این است که شورشیان سوری در همکاری با سازمانهای اطلاعاتی غربی مشغول ساخت سلاحهای شیمیایی هستند. نیبینز همچنین ابراز اطمینان کرد جلسه روز دوشنبه شورای امنیت برای رسیدگی به اوضاع سوریه نبود، بلکه برای هدف قرار دادن روسیه بود. روسیه 1 هفته پیش در همکاری با ترکیه و ایران کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را برگزار کرد که تنها نتیجه آن برگزیدن حدود 150 تن از نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه بود که قرار است از میان آنها 50 نفر برای تشکیل هیئت اصلاح قانون اساسی سوریه انتخاب شوند. بسیاری از مارزان سوری با این زن که روسیه با برگزاری مذاکرات آستانه و کنگره سوچی در صدد است زمینه برای دستیابی به راه حل مناسب بشار اسد و متحدانش را فراهم آورد، گرد همایی سوچی را تحریم کردند. اما سازمان ملل از آن حمایت کرد. سه‌شنبه رؤسای جمهور و وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس‌های جداگانه تلفنی درباره کنگره سوچی تبادل نظر کردند و خواستار ادامه مذاکره در استانه شدند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
رسانه ها در آمریکا از کاهش نیروهای این کشور در عراق خبر دادند، اما وزارت دفاع آمریکا بر ادامه آموزش نیروهای عراقی تاکید میکنه. از نادر صادقی بشنویم.
رسانه های آمریکایی میگویند که در پی عملیات نظامی موفقیت آمیز علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق، کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در آن کشور آغاز شده است. روزنامه آرمی تایمز ویژه نظامیان آمریکا روز سه‌شنبه در گزارشی از پایگاه هوایی الاسد در عراق گزارش داد که ایالات متحده کاهش نیروهای خود در عراق را شروع کرده است. به گفته این روزنامه، اقدام آمریکا در پی شکست گروه خلافت اسلامی به اجرا گذاشته شده و ده‌ها سرباز آمریکایی از عراق به افغانستان انتقال یافتند. کاهش نیروهای آمریکایی در عراق 3 ماه پیش از انتخابات سراسری عراق صورت می‌گیرد که به گفته آرمی تایمز گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در آن نقش تعیین کننده ای ایفا خواهند کرد. خبرگزاری رویترز هم روز سه‌شنبه در گزارشی از بغداد گفت که 2 گروه مهم شیعه عراقی که از جانب جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شوند، خواستار خروج کامل سربازان آمریکایی از عراق هستند. سازمان بدر که در کابینه حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز دارای کرسی وزارت کشور است، ادعا کرده که حضور باقی مانده نیروهای آمریکایی موجب بی‌ثباتی در عراق خواهد شد. افراطی تر از سازمان بدر، گروه موسوم به کتائب حزب الله عراق است که به گفته خبرگزاری رویترز با سرفرماندهی سپاه پاسداران ارتباط نزدیک دارد و تهدید کرده که علیه سربازان آمریکایی به عملیات نظامی دست خواهد زد. 1 مقام آمریکایی در بغداد گفته است که بیشتر این تهدیدها در واقع خودنمایی‌های سیاسی و برای بهره برداری‌های تبلیغاتی است. این مقام آمریکایی در همان حال اضافه کرده که ایالات متحده این نوع سخنان را تهدید و بسیار جدی تلقی می‌کند. در واشنگتن نیز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بر ادامه حضور نیروهای این کشور در عراق و آموزش نیروهای امنیتی عراقی تاکید کرد.
We'll need to focus on training forces that are able to carry out internal security missions.
سخنگوی پنتاگون گفت که لازم است بر آموزش نیروهای عراقی تمرکز شود تا آنها بتوانند ماموریت‌های خود را با موفقیت انجام دهند. او گفت که حفظ توان عملیاتی نیروهای عراقی از ضروریات است و این توان عملیاتی باید دراز مدت باشد. سخنگوی پنتاگون افزود که حضور نیروهای آمریکایی با مجوز و خواست دولت عراق صورت گرفته و هدف آن اطمینان از عملیاتی است که بر اساس آن در دراز مدت شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی نتوانند به تجدید قوا مبادرت کنند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد توان تجدید قوای گروه داعش در کوتاه مدت گفت که آنها در روستاهای عراق پنهان شدند ولی قادر به هماهنگ ساختن خود برای انجام عملیات نیستند. از این رو نیروهای امنیتی عراق به اقدامات ضد تروریستی و یورش‌های غافلگیرکننده ادامه می‌دهند و سربازان آمریکایی نیز در این زمینه آنها را کمک می‌کنند. فرماندهان آمریکایی میگویند در حالی که شبه نظامیان داعش بیشترین مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند، ولی این نگرانی وجود دارد که باقی مانده افراد گروه بار دیگر به تاکتیک های تروریستی مبادرت ورزند.
بله، گزارش نادر صادقی رو شنیدید. اما در آستانه 39مین سالگرد انقلاب 57 قرار هست 2 مراسم، یکی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و یکی هم در یک هتل مجلل در این شهر برگزار بشه. اما عده‌ای به نام فعالان سیاسی چپ در تلاش هستند که این مراسم در این هتل برگزار نشه. از شهرام میریام بشنویم.
به گزارش شبکه فعالین سیاسی چپ در برلین، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این شهر قصد دارد با حضور شماری از نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی آلمان، سفرا و دیپلمات‌های کشورها مراسم جشنی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 در هتل ماریتیم برگزار کند. پنجشنبه این هفته هم قرار است مراسمی در داخل این سفارت انجام شود. در ادامه این گزارش از ارسال یک نامه اعتراضی نیز به مدیریت این هتل یاد شده که در آن با اشاره به سرکوب تظاهرات سراسری مردم در شهرهای ایران که از هفتم دی ماه گذشته آغاز شد و نزدیک به دو هفته ادامه داشت، خطاب به مقامهای این هتل گفته شده میزبانی مراسم جشنی که سفارت ایران قصد برگزاری آن را دارد به مثابه همراهی و همیاری با نظام جمهوری اسلامی ایران است. شبکه فعالین سیاسی چپ در بخش دیگری از گزارش خود یادآور شده نامه اعتراضی به مدیریت هتل ماریتیم را بیش از 500 نفر امضا کرده و سپس از کسانی که تاکنون با مبارزات مردم ایران همبستگی نشان دادند دعوت کرده به جمع امضا کنندگان این نامه بپیوندند. سخنگوی این حرکت اعتراضی هوشنگ دینارونند است که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
ما طبیعتاً با روابطی که با بخشی از نمایندگان مجلس آلمان داریم متوجه شدیم که این دو برنامه رو میخوان پیش ببرن. ما به هتل ماریتیم و اداره کنندگان این هتل نامه اعتراضی نوشتیم و عده وسیع هم این نامه اعتراضی امضا کردن ولی تا الان پاسخی نگرفتیم. به خاطر این ما هم هشتم جلو سفارت خواهیم بود و هم دوازدهم جلوی هتل ماریتیم. احتمال داره در لحظه آخر هتل ماریتیم جلو این برنامه‌شون رو بگیره، چنان که قبلا هم یک بار اتفاق افتاده بود جلو همین هتل که ما اعتراض کردیم و مانع برگزاری جشنشون توی هتل ماریتیم شدیم.
در اعتراض به دو مراسمی که قرار است سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 57 برگزار کند، کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین هم در فراخوان مشترکی با عنوان نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم تاکید کرده اند پنجشنبه این هفته در برابر سفارت ایران و روز دوشنبه هم در مقابل هتل ماریتیم در برلین تظاهراتی برپا میکنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، و بعد از این گزارش‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در فینال بسکتبال باشگاه‌های ایران در تبریز روز سه‌شنبه دو خبرنگار زن را به ورزشگاه راه ندادند و آنها را در اتاقی در سالن مسابقات زندانی کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دو خانم خبرنگار که برای پوشش خبری مسابقه تیم‌های محرام تهران و شهرداری تبریز به سالن ورزشی توانا رفته بودند، در حالی که کارت خبرنگاری در دست داشتند، با ممانعت ماموران روبرو شدند. بر اساس این گزارش‌ها، اتفاق عجیب‌تر زمانی رخ داد که ماموران حراست آنها را به یک اتاق که دارای تلویزیون بود هدایت کرده و در اتاق را هم قفل کردند. بعد از پایان مسابقه ماموران قفل در را باز کردند و هر دو خبرنگار آزاد شدند. این دو خانم خبرنگار پیش از این در مسابقات مختلف مردان به ویژه در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی تهران به پوشش خبری می پرداختند. در فینال‌های پنجگانه بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران، بازی دوم را تیم محرام تهران در تبریز مقابل شهرداری تبریز به سود خود و با نتیجه 97-87 پایان داد. در حال حاضر دو تیم پس از دو بازی 1-1 مساوی‌اند. دو بازی بعدی در تهران خواهد بود. در بازی‌های رده‌بندی تاکنون پتروشیمی ماهشهر دو مسابقه را از نفت آبادان برده و دو بازی بعدی در آبادان خواهد بود. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی آسیا در چین تایپه، تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی 5-3 مقابل عراق به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. تیم ملی ایران که ظرف 20 سال گذشته 11 بار قهرمان آسیا شده است، در مرحله 1/4 نهایی این مسابقات با تیم تایلند بازی دارد که برخی از کارشناسان این بازی را یک فینال زودرس نامیدند. وکیل مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از علی کریمی سرمربی تیم سپیدرود رشت به عنوان حتی حرمت و تشویش اذهان عمومی به مراجع قضایی شکایت کرد. چند روز پیش علی کریمی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت، مهدی تاج رئیس فدراسیون و کمیته های داوری و انضباطی این فدراسیون را مورد انتقاد شدید قرار داده بود.
بابا این به قرآن بدیم به پیغمبر هزار بار گفتم بازم میگم آقای تاج، آقای کفاشیان، هر کی ساکت. بابا این اگه باشگاه نباشن شما هم نیستید. آقا شما یه بطری انداختن بازی با چی 40 میلیون تومان جریمه کردن. رو چه حسابی 40 میلیون تومان؟ الانم منو جریمه میکنن، اشکال نداره، جرأت دارن منو جریمه کنن.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز گذشته علی کریمی را برای ادای توضیحات به این کمیته احضار کرد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان هم از علی کریمی شکایت کرده است. و سرانجام لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 23 خود را امروز چهارشنبه با دو مسابقه آغاز می‌کند. در تبریز گسترش فولاد و تراکتورسازی دو تیم همشهری دیدار دارند که به ترتیب هفتم و دهمند و در آبادان ساعت 5 بعد از ظهر صنعت نفت رده نهمی میزبان پرسپولیس پرچمدار لیگ است.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید، آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه میتونید همراه بشید با فهیم خضر حیدری و تکرار برنامه هفتگی او جام عرب بشنوید. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. شب به شما خوش. جامعه
خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. معصوم ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در دولت دوم آقای روحانی به این سمت منصوب شده میگوید اگر مردان بیکارند نباید دلایل آن را در اشتغال زنان جستجو کرد. او گفته اشتغال زنان باعث بیکاری مردان نمی شود. حدود 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستند و بیکاری در این گروه اتفاقا کم نیست. با این حال همینجا هم اگر زن باشید احتمال بیکار ماندنتان حتی بیشتر خواهد شد. با این همه در طول سالهای گذشته و حتی با وجود آن که به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد زنان ایرانی 860 هزار شغل از دست دادند، اما باز هم زنان حضور خود در بازار کار را ادامه دادند، اتفاقی که گروهی آن را عامل بیکارتر شدن مردان دانستند. اما آیا بیکاری مردان میتواند به حضور زنان در بازار کار ارتباط داشته باشد؟ اینجاست که باید از یک کارشناس اقتصادی در مجله جامعه کمک بگیریم. احمد علوی.
بنا به تحقیقاتی که شده ورود زنها به بازار کار الزاما به این معنی نیست که اونها جای مردان رو میگیرن. در یک مواردی چنین است، به این معنا که در با ورود زنان به بازار کار اونها رقابت میکنن با مردها، اما یک عرصه‌هایی هم هست که در اون عرصه‌ها زنها مشاغل خاص خودشونو دارن، فرضاً بیمارستان‌ها یا فرضاً جاهایی که گفته میشه که اونها سکتورها یا بخش‌های اشتغالی زنانه، در اونجا رقابت وجود نداره. برای همین هم است که با ورود زنها به بازار کار ممکنه در یک جاهای رقابت باشه، منتها این الزاما نمیشه تعمیم داد به اینکه همه مشاغل و همه بخشای اقتصادی مورد رقابت قرار بگیره. بازار کار کاملتر میشه به این معنا که به هر حال زنها میتونن میزان کارآمدی نیروی کار رو بیشتر بکنن و در نتیجه نیروی کار جدیدی وارد بشه و بدین ترتیب تولیدی شدن نیروی کار افزایش پیدا بکنه. چه در غیر این صورت زنها به بازار کار وارد نمی شدن و میزان کسانی که در بازار کار بودن افزایش پیدا نمی‌کرد.
آقای علوی نه تنها رابطه مستقیمی میان بیکاری مردان در ایران و فعالیت زنان در بازار کار نمی‌بیند، بلکه حضور و رقابت زنان در این بازار را بر بالا رفتن کارآمدی مشاغل مؤثر قلمداد می‌کند.
به طور خاص در مورد ایران نمیشه گفت به اصطلاح که ورود زنها به بازار کار باعث شده که مردها خارج بشن. ادعایی که برخی از به اصطلاح افراد سنتی یا حتی از و برخی از روحانیون شنیده شده. هیچ دلیل تجربی و تحقیقی در این مورد وجود نداره. بلعکس میشه این ادعا رو کرد که با ورود زنها به بازار کار، بخشهایی از بازار کار که نیاز به حرفه و فن و نیروی کار بود و معطل مانده بود اونجا پر میشه و این البته کمک میکنه به فرزند کارآمدی بازار و باعث رقابت هم نشده به این ترتیب.
با وجود همه این تردیدها و حتی با وجود اینکه زنان درصد بیشتری از تحصیل کردگان دانشگاهی را به خود اختصاص دادند، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری چندان هم خبرهای خوشی از وضعیت اشتغال زنان ندارد. او میگوید زنان ایرانی به خصوص زنان شهرنشین، دختران تحصیل کرده، زنان سرپرست خانواده و دختران مجرد نیاز به کار و حق دسترسی به فرصت‌های شغلی دارند، اما فاصله بیکاری بین دختران تحصیل کرده با پسران در 12 استانی که به آنها سفر کرده تقریباً بین 2 تا 3 برابر بوده است. نمودار اشتغال زنان بر اساس آنچه مرکز آمار ایران درباره اشتغال اعلام کرده نشان می‌دهد که زنان ایرانی در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دسترسی کمتری به مشاغل داشتند. درصد اشتغال زنان در سال 1390 از نزدیک به 18% در سال 84 به نزدیک به 13% کاهش پیدا کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما با شعار دسترسی برابر زنان به فرصت‌های شغلی کار خود را آغاز کرد.
اون دوران دیگر سپری شد که زن فقط آشپزی کند و بچه داری کند، که البته اونها هم سر جای خودشون با اهمیته، اما نمیشه وظایف زنان را به درون خانه منحصر کرد. یعنی خدا خیابان و جامعه و جنگل و دریا و کوه و همه عالم رو برای مردها آفریده، یا آشپزخونه 3 در 4 برای زنها آفریده. معلومه که این حرف نادرسته، این حرف غلطه.
آقای روحانی حتی یک بار آزمون استخدامی در دستگاه‌های دولتی را به تعویق انداخت و دلیل این کار را سهمیه‌های نابرابر و تبعیض آمیز در این آزمون برای زنان و مردان اعلام کرد. هرچند چنین روی کردی چندان با روی کرده رهبر جمهوری اسلامی ایران در تناسب نیست.
یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او رو از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟
هرچه هست امروز زنان در ایران همچنان بیش از بازار کار در خانه ها و به امور خانه مشغولند. این در حالی است که کار خانه، مراقبت از فرزندان، تهیه غذای خانواده و اموری از این دست در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته تقریبا هیچ کجا محاسبه نمی شود. چیزی که معصوم ابتکار هم بر آن تاکید می‌کند. او با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده در سال‌های 85 و 95 درباره ارزش کار خانگی زنان گفته است متأسفانه در آمارهای ارائه شده خانه‌داری زنان شغل به حساب نیامده، در حالی که زنان خانه‌دار ارزش افزوده‌ای برای خانواده به همراه دارند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
اون ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه به خاطر خدماتشون محسوب نمیشه. این جزئی از تولید ناخالص داخلی محسوب نمیشه، هرچند به شکل پنهان نقش داره در اقتصاد و به هر حال ارزش افزوده پنهانی رو ایجاد میکنه. خب زنهایی که در بازار کار هستن، اونها غالبا اینجوری است که هم در بازار کار فعال هستن، هم در خانه ایجاد ارزش میکنن و متاسفانه اون بخش از ارزش هایی که ایجاد میکنن در خانه محسوب نمیشه. خدمات ارزش بسیار بالایی دارن، چون به بازار منتقل نمیشه، ارزیابی به پول نمیشه.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین با مهم دانستن خانه‌داری به عنوان یک شغل، آن را تنها وظیفه زنان ندانسته و خواستار آن شده که مردان هم خانه‌داری کنند. اما چرا از چنین چیزی در جامعه ایرانی عمدتاً استقبال نمی‌شود؟ چرا کارخانه به عنوان کاری صرفاً زنانه شناخته می‌شود؟ سعید پیوندی، جامعه شناس:
در ایران این کار فرهنگی و این در واقع بازاندیشی در مورد نقش‌های زنانه و مردانه به هیچ وجه صورت نگرفته، برای اینکه در ذهنیت اصلی‌ترین نهادهای رسمی جامعه ایران در حقیقت کسانی که مرجع خودشونو میدونن در جامعه ایران، امروز همین نگاه نسبت به نقش‌های زنانه و مردانه وجود داره. برای اونا زنها پیش از این که یک شهروند برابر حقوق با مرد باشن، چه در جامعه چه در داخل خانه، همسر، دختر، مادر یا مادر بزرگ این یا آن مرد هستن و نقش تکمیلی رو بازی میکنن و این مرد هست که در واقع جنس برتر هست و زن جنس فرود است.
این جامعه شناس آموزش ها در دستگاه آموزش و پرورش را در بازخوانی نقش های زنان و مردان بسیار مؤثر میداند.
شما اگر به کتاب های درسی کشورهای خیلی از کشورهای اروپایی برگردید، میبینید به راحتی میتونید تصاویری پیدا کنید که در اونها مردها پوشک بچه را عوض میکنن، در حال آشپزی هستن، در حال آوردن بچه از مدرسه به خونه هستن، یا دارن فعالیت‌های خانگی انجام میدن در کنار زنها، و یا برعکس زنهایی هستن که دارن در خارج از خانه کارهایی که ممکنه در نگاه جوامع سنتی مردانه باشه انجام میدن. ولی اگه به کتاب‌های درسی ایران برگردید، میبینید که کاملا این تصویر وارونه است. یعنی تقریبا ما در هیچ تصویری در کتاب‌های درسی نمیبینیم که مرد در حال کارهایی باشه که در نگاه سنتی زنانه محسوب میشن، مثل بچه داری، مثل ظرف شستن، مثل غذا درست کردن. و حتی در متون کتاب‌های درسی اشاره میشه که وظیفه اصلی زن مادری و همسری و خانه‌داری است.
آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف که در سال 2017 منتشر شد، ایران را از این نظر در میان 144 کشور جهان در رتبه 140 قرار می‌دهد. در میان 4 کشور انتهای جدول و تنها بالاتر از چاد، سوریه، پاکستان و یمن. مرسی که این هفته با مجله جامعه همراه بودید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com